بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغزة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آية 82 از سوره مبارکه اسراء. آیه شریف نظام میدهد که این قرآن منشأ آسمانی دارد، منبع آسمانی دارد، به زمین و زمانیان و زمینیان مربوط نیست، نه از زمین نه از آسمان کسی دخالت در قرآن ندارد. قرآن مستقیما تنزیل من رب العالمین، از جانب رب العالمین نازل شده. حتی جبرئیل امین علیه السلام که مقربترین ملائکه در نزد خدا، او هم در قرآن دخالتی ندارد. او واسطه تنزیل است، او واسطه است. تنزیل مال خداست، واسطه اش جبرئیله که برسان رد به قلب پیغمبرش. در زمین هم پیغمبر هم دخالتی ندارد، شخصا رسول اکرم در قرآن دخالتی ندارد. قبلا بحث شده پیغمبر نسبت به قرآن جنبه تبلیغ دارد. یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خدا پیغمبریش بگه تو رسولی، تو پیغام رسانی، تو تبلیغ کن، برسان اون چه من گفتم به مردم برسان. پس پیغمبر هم راضی به قرآن دخالتی ندارد، تبلیغ میکند به بندگان خدا. بعد از تبلیغ هم قبلا گفتین اون دیگه هم دارد، تبیین هم دارد، اجرا هم دارد. برای اینها بعد مرحله تنزیله، تنزیل خداست. بعد خدا جبرئیل واسطه در تنزیل، پیغمبر اکرم مبلغ است، تبلیغ می کند، بعد از تبلیغ هم تبیین می کند، بعد هم اجرا می کند. این بر مراحل. پس و ننزل، آیه قرآن اولین است که و ننزل من القرآن، ما هستیم که تنزیل می کنیم. من که خدا هستم قرآن را تنزیل می کنم. به اصطلاح اهل ادب من هم در اینجا من تبعیض نیست، معنیش این نیست که بعضی از قرآن شفاست، نه، کل قرآن. تا من بیانیه است، این اهل اطلاعات ادبی است می دانن که من در اینجا بیانیه است، من تبعیض نیست. قرآن اون چه هست نازل کرده این ما و شفا است. اونه که اثر قرآن این که شفا اون و رحمتون، هم شفا بخش است هم رحمته. قرآن شفا بخش. شفا در ازای گفته میشود که یه بیماری در کار باشه دیگه، یه بیماری در کار باشه. شفا معنی داره که بیماری هست و شفا میبخشد، بیماری ها رو از بین میبرد. و بیماری عارضه دیگه، یعنی در خود جنس، حتی در جسمانیت خود بیماری هایی که از اصل نبوده که در طبیعت انسان، طبیعت انسان سالمه، مریض نی، بیمار نی، بیماری عارض میشه برش، یا تربیت درست نبوده، یا محیط درست نبوده، تغذیه درست نبوده، بیماری عارضه میشه. بیماری در انسان عارضی، در بدن هم عارضیه، در اصل بدن بیماری نیست. روح هم همینجوره. روح انسان فطرتاً پاکه، توحیدیه. اصلا انسان فطرتاً طالب کماله، طالب جماله، طالب خوبی هاست. انسان فطرتاً از دروغ بدش میاد، از خیانت بدش میاد، امانت را میپسنده. فطرتاً اینجوریه. فطرتاً انسان طالب درستیه، طالب راستیست، طالب امانته، طالب عدله. اگر انسان ظالم در آمد، این بیماریه بهش آرز میشه. برای تربیت های نادرست، محیط فاسد، بیمار میشه. میشه مشرک، میشه کافر، میشه منافق، میشه حسود، میشه بخیل. اینها بیماری های در روح انسان است. اون آرز میشه به روح انسان. از اول چنین نبوده که. بیماری جسمی هم آرزیه، بیماری روحی هم آرزیه. هر دو شفا میخوان. در بیماری‌های جسمی شفا داریم، داروهایی داریم که شفا میبخشه. در بیماری روحی هم دارو داریم. اون کار قرآنه. رای بیماری جسمی خب قرآن خیلی دخالت نداره، برای که اون قبلا خدا بشر آماده برای این کاره. خدا بشر را مجهز خلق کرده، بشر فکر داده، عقل داده، شعور داده، اراده داده. بشر میتواند به اذن خدا، به امر خدا بشناسه بیماری ها را، بیماری جسمی بشناسه، داروها را شناختن دیگه. ها میدیم که در دنیا پیش رفته، خیلی پیش رفته. بشر توانست داروها را، درمان دردها را بشناسد، داروها را بشناسد. این دیگه به قرآن مربوطه که لازم این دخالت کنه که خود خداوندی که قرآن فرستاده، خود خداوند بشر را هم مجهز آفریده. یعنی تمام امکانات درد شناسی، دارو شناسی را بهش داده، انجام هم شده، تا با هم میبینیم شده. اونی که نقص داره روح انسانه، او احتیاج داره. حالا بیماری بدنی هم خیلی مهم نیست، تمام میشه دیگه، در طول عمر دنیا تمام میشه. اما بیماری روحی ابدیه. بیماری روحی برای انسان هلاج ابدی می آورد، بدبختی دائمی می آورد. قرآن می خواهد اونا را شفا ببخشد. قرآن می خواهد شفا ببخشد بیماری های درونی را. مثل آیه دیگه هم داریم که قد جاءتکم موعظتکم من ربکم و شفا لما فی الصدور. لما فی الصدور، قرآن آمده از اون دردهایی که در درون شما هست، اون را شفا ببخشد. درون جان شما، نهال معده شما، روده شما، درون جان شما، در جان شما بیماری ها هست و قرآن آمده اون را شفا ببخشه. شفا اون و رحمت اون، اول شفا میبخشه و هم دومانش رحمته. چون اول باید دردها را زائل کرد، بیماری ها، بعد هم تقویت کرد. در زمین جور دیگه اطباء هم کارا میکنن. اول میکوشن درمون دردها رو بشناسن، پیشگن کنن، خاموشون و تقویت میدن، تقویتش میکنن، تغذیه میدن. قالش نیده که اگر با بودن بیرانوی ها هی تغذیه کن که بودت نیمخون که اون راقوی بحال نیست. اول شفاعت بر رحمته، اول دردها رو ریشکن کردن و بعد هم تغذیه کردن، تقویت کردن. اون همین کار رو میکنه. قرآن اول دردهای روحی رو گفتی به جسم مربوط نیست، اون کار بشر انجام میده. قرآن دردهای روحی را تشخیص میده. این چه دردی داره شما؟ شرک چیه؟ ظلم چیه؟ نفاق چیه؟ بخل و حسد چیه؟ دنیاداری چیه؟ ریاست طلبی چیه؟ جاه طلبی چیه؟ این در دنیا آتش برپا کرده. همین واسه دیگه هم بیماری هست که دنیا رو با آتش کشیده دیگه. بخل و حسد و دنیا طلبی و ریاست طلبی و من باشم اون باشه، همین راست دیگه. قرآن اول میاد دردها را با دستور خودش معالجه میکنه، بعد رحمت میکنه، رحمت تقویت میکنه، ایمان میآوره. در دلی که دنیا دوستی ریشه دوانیده، خدا دوستی نمیاد، خدا دوست نمیشود. اون دلی که دنیا دوسته، ریاست طلبه، برای پول عشق میورزد، این نمیشه دنیا خدا دوست باشه. اول دنیا طلبی را ریشه کن میکند، بعد خدا دوستی را در دل میافکند. که شفا مربوط به اون دنیا دوستیست معالجه می کند، رحمت به خدا دوستیست ایمان می آورد. تو خانه شما اگه بخواد نقاشی کنید، دیوار خانه شما کثیف آلوده کثافات نجات فران داده سیاهه، نمیشه نقاشی کسی اونجا که و اول پاکش کنید دیگه، اول کثافات برطرف کنید، سفید کنید، بعد نقاشی کنید دیگه. این معلومه دیگه، روح انسان همینجوره. روح انسان اگر قلب خانه قلب آدم سفید، کثیف، نجس، قذر، هر چه هست توی این خانه قلب، خب این که نمیشه که خدا درش بیاد. که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اول باید این خانه قلب رو پاکش کنید، سفیدش کنید، بعد اون وقت اون رحمت خدا نازل میشه و محبت خدا، اولیاء خدا، نماز خدا، عبادات خدا، همه اینها معنا پیدا میکنه و الا ظاهر سازی میشه، این با به درد نمیخوره. شفا اون و رحمتون اونم للمؤمنین، برای شما اهل ایمان. آره، آدم تا نیامده با قرآن اونس پیدا نکرده، بدون قرآن نگفتاده، چه بهره میبره؟ به کفار چه بهره از قرآن میبره؟ به مسخره میگیره کفار قرآن، مسخره میگیره. دین یعنی چی؟ قرآن یعنی چی؟ نه، برای مؤمنین شفا بخشه. اول بیا خدا را بشناس، صفات خود رو بشناد، قرآن رو بشناد، بفهم او چی میگه، چه دردی را تشخیص داده، چه درمانی داره، و به دامن قرآن بیفت، درست میکنه. هم شفا میبخشد، هم رحمت بهش میده، هم پاک سازی میکنه و هم نوسازی میکنه. اول باشد که به قول اهل عرفان تخلیه تحلیه، اول تخلیه و تحلیه، اول خالی کردن فضای جان از نام لائمات، از گناهان، و تحلیه زینت دادن، آرایش کردن به ایمان معرفت خدا هم بعد خدا دیگه. پس اول تخلیه است و بعد تحلیه، اول شفا است و بعد رحمت. شفا اون رفتیم اما باید للمؤمنی، امده همینه، برای مؤمنی باش. انسان با ایمان خدا شناسی که فهم قرآن چه میگه یعنی چه، میشه سالم، میشه هم شفا میابد، هم رحمت میابد. اما ناوزید و ظالمین الا خسارا، همین قرآن برای مردم ظالم خسار میابرد، خسران، زیان میابرد، زیان افزا میشود. همین قرآن به دست معاویه بیفته بدبختی میابرد. دست علی هم بود این قرآن، قرآن دست علی آسایش میدهد، حیات میبخشد، اصلاح میکند، دامعه را آباد میکند. دست قرآن، دست معاویه بود، با همین قرآن فساد برها میکنه، با همین قرآن، همین قرآن دست معاویه، چون قرآن میگیره خودش توجیه میکنه دیگه، توجیه کرد بد هست، بد معنا میکنه، فساد برها میکنه. آیه ار اول امر میگیرم، میگن که خدا فرموده اطیعوا الله و رسول و اول امر منکم، بگیم خدا گفته که خدا را اطاعت کنید، رسول را، اول امر را. اون میگو من ولی امرم، معاویه میگو من ولی امرم دیگه، من فرمان روای شما هستم. خود قرآن گفته واجب است اطاعت فرمان روا، من فرمان روا هستم دیگه، خود قرآن دیگه ولی امر اطاعت کنید واجبه. اونطور که اطاعت خدا و رسول واجبه، اطاعت ولی امر واجبه. خب توجیه میکنم، یعنی من ولی امرم، همین دیگه، توجیه خودش میکنن. این قرآن در دست معاویه بدبختی آورده، این هم بدبخت در ملت اسلام چه شده؟ از سقیه ولی سعاده شروع شد دیگه، اونجا که نیش هستن علی را کنار زدن، دیگر رو کار آوردن، دنبالشان بنی آمد، بنی امی آمد، بنی عباس آمد، تا به امروز دنیا همه قد در افتاد دست ریاست طلبان دیگه. خب این که نافع والی، این خسار می آورد، راست در ازدارمی الا خسارا. پس قرآن به دست علی به مؤمنین که بیفتد شفا است و رحمت، همین قرآن به دست ظالمین که بیفتد خساره، بدبختیه، خسرانه، زیانه، هی می افزاید روز به روز، بر زیمان، بر زیان افزوده میشه. خب پس این ترجمه آیه شریفه. به هر حال قرآن بگه من شفا بخشم، و خود علی ارسطان فرموده که فستشفوه من ادوائکم، از قرآن شفا بطلبی، قرآن شفا بخش شماست. بله اول اشفر الدا بدترین دردها را درمان میکنه. اشفر الدا کدام؟ الکفر و النفاق و الغی و الزلال، اینا بدترین دردها هستن. قرآن ایران شفا میبخشه به همه اینها. ولی خب مطلب اینه که قرآن شفا بخشه، روایت ما شفا بخشه همه، اما برای چی شکستیم؟ به شرط اینکه در اثر طغیان و اسیان و پیروی از چهواب این صورت دل مسخ نشده باشه، صورت دل مسخ نشده باشه. جوهر قلب خاصیت انعکاس نور معرفت را عزت نداده باشه. اگر برای سالم باشه، برای اگر دل سالم بود قرآن شفا بخشه، گفتم ایمان بیمار باشه دیگه، اون واقعی باشه، دل رو سالم نگه داره. آینه گاهی صاف است و پاکه، خیلی روشنه، صورت شما رو خوب نشان میده، خورشید خوب نشان میده، اما گاهی گرد میگیره، گرد روش میاد دیگه خوب نشان نمیده. خب این خیلی مهم نیست، این گرد سطحیه، با یک توبه و یک استغفرالله پاک میشه، یه دستمال روش کشی پاک میشه دیگه. دقانه مانه آینه. و اگر اینجور نکن هیچ تراکم پیدا کرده، روی گرد، روی گرد گوار، روی قبل گوار آمده، این کثیف شده، این دیگه با یه دستمال پاک نمیشه. آب و صابون میخواد، گاهی نه چاقو میخواد، کارد میخواد بتراشن این جمعه ببرن دیگه تا آب صاف بشه. تیم قضا صاف بود، واقع اینجور نبوده که چاقو میخواد. گاهی وقتی از چاقو گذاشته، اینقدر جرم متراکم شده روی آینه آمده سالها، دیگه گرد و غبار مانده دیگه اصلا نمیشه پاک، با به دستگاه ذوب ببرنده، دستگاه ذوب اون ذوبش کنن، شاید دوباره از سر شیشه با آینه اش بسازن. گاهی اینه دیگه، قلب همینجوره، بود به این باشون قلب ازن همینجوره. گاه خیلی پاکه، خیلی روشن، صاف، به فرموده قرآن که انها کوکب دریون یوقد من شجرت مبارکه زیتونیه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها وزی و رولم تمسز نار نور ندارد. بعضی دوها اینجوریه، خیلی صاف و پاکست، روشنه، درخشندگی داره، هیچگاه از نور خالی نیست، چون همیشه با یک هدف متوجهه، با یک جمال عشق می‌ورزد، لا شرقیه لا غربیه، به گردن یسار متمایل نمی‌شود، از هیچ طرف گرد و غبار نمی‌گیره، خیلی صاف و پاکه دیگه. خوشواره این دل، اما گاهی نه، همین دل بر اثر برخورد با مظاهر شهوت و غضب کثیف میشه، تیرگی میگیره، کدورت میگیره. ولی گاهی سطحی آنا، خب یه چشم گناهی کرد و زبان گناهی کرد و اشتباه کرد و فهمید، خب یه سطحیه، یک دستمال میکشه از استغفر الله عفا من الذنب کما لا ذنب له، کسی که گناه کرده، توبه کرده، میکن گناه نداره، پاک میشه، اون بار اول پاک میشه. اما اگر اینجور نشه، طول کشی چندین بار این نگاه های حرام، صداهای حرام به گوشش رسید و لقمه های حرام خورد و جاهای حرام رفت و خیلی گناه مرتکب شد، خب این سیاه میشه، این تاریک میشه. این با گفتن اصلا هفته ها گذشته، ماه ها گذشته، سال ها گذشته، یک دستمال روش نکشیده، یک دستمال استغفار و چهرگرد نکشیده، این دل دیگه نمیشه با استغفرالله درست بشه، با یک دستمال پاک نمیشه. این باید دردها، مرضها، رنجها به سراغش بیاید، مصیبتها، داغها از مرگ عزیزان مغزش را بفشارد، فقرها، تهیدستیها، بیچارگیها به مرز فشار بیاورد، گاهی دمه مردن به سختی جان دادن مبتلا بشود، تا این پاک بشه، این گناه پاک بشه، با صفا به خانه قبر وارد بشه. و اینجور تمام نمیشه، گاهی اینقدر دلها سنگین شده، کثیف شده، با این پاک نمیشه، باید در برزخ اونجا تحت فشار قرار بشه، در برزخ با جهنم به برزخی فکرده بشه تا پاک بشه. گاهی اونم نمیشه، خیلی فشار رفته روش، خیلی چرک گرفته، بهم گفت نکن، بل ران علی قلوبهم، قرآن میگه بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بس که زشت کاری کردن چرک گرفته دلها را، این دیگه نمیشه. و به دستگاه ذوب بره، دستگاه ذوب، این در برزخ هم نمیشه، در محشر صدا میرسد خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. فرما میرسه تو رو قیامت قرآن دیگه، ما هم در قرآن باید درس بگیریم دیگه، بر ما گفتن دیگه، دیگه من کار رو میکنم، خود قرآن دیگه، اگر زشتی ها را متراکم کنید شما، هی چند سال بگذرد آخر دستور میدهم بگیریدش به زنجیرش بکشید توی جهنم بیفکنید، خذوه و فعتروه الی سوای جحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، آبهای داغ جوشان بریش بریزی، فتما میدم اینجا را. این جهنم کانت مرسادا لطاقی معاد، این را باید توی جهنم باید بیفتن. حالا هم با هم بعضی بعضی هستن که باز خب مسلمان بودند و یه بهره از ایمان داشتن، گروه زیاد کردن، اینا باید بسوزن تا بسوزن شفاعتشان کنه. شفاعت اولیا هم به این سوزی نفسی هرکسی نمیشه، بهش که مزبله خانه نیست که، اینجا زبال خانه نیست که همه باید به تو بهش ببرم، همسیزی نیست که، به جای پاکانه. حتی روایت این خود امیرمونی فرموده بعض محبین ما دوستان ما هستن در دنیا، محبین ما، اما چون گناه زیاد کردم برای شفاعت ما نمیشون، باید اینقدر تو جهنم بمانم. یه طبقه بالا نه پایین، و یه قد بالا نشین ها، آقا طبقه هم جهنم تو گروه نشین، بالا نشین داره پایین نشین داره، این هم مرافقه درگه اثر بنن، مرافقه درم درجه پایین هستم، ما تو این محب شیها هستم در یک رهکار هم طبقه بالا جهنم، اونجا عذابشون میکنن چقدر؟ 300,000 سال، 300,000 سال عذاب بشون تا پاک بشه برای شفاعت ما آماده بشون، و شفاعت بهش بریم. یعنی محب علی جهنمی خالد نخواهد شد، خالد در جهنم نیست، اما باید عذاب ببینه. اینجوری که حالا محب علی پس آلوده هم برید بهش، این که معقول نیست که، اونجا که مزبله نیست بهش، هرچی من بودم اونجا که این نیست. این جهنم کانت مرسال لطاغین معابا، طغیانگران هر کی میخوان باشن بلو محب علی باشن، اینها باید تو جهنم برون، تو احقابی میمانن، همیشه نیستن احقابی، لابدی احقاب هر حقبی هم 8,000 سال و خیلی آخر تو جهنم احقاب بمانن، بگه از اون ها بردن برا شرابن الا حیمن و قصاقا جزان بفاقا، تا بعد بشه و شفاعتشان کنیم دیگه. بعد اینجوره چندی مرحله دارد تا اینکه آدم پاک بشه بهشتی بشه، آقایش به این سادگی نیست که آخم بخیال میکنه اینجا. بعضی از این دیگه نمیشه، اصلا دیگه قابل اصلاح نیست، جهنمه خالده، اولا که اصحاب النار هم یه خالدون، اونا خدا میدونه چی باعثه، ما اونجا نباشیم امیدواریم اونجا نباشیم، امیدوار نباشیم، در این محبت علی داریم هیچ شکی نیست، و محب علی هم اصحاب النار یعنی جهنمه همیشگی نخواهد شد، این مسلمه. اما به این سادگی این نیست که حالا همیشون محبت برن توی بهش، این نیست، باید پاکش کنن، یا در دنیا با درد و مرض و پاک بشه، یا در برزخ فشار بخوره، یا در محشر چندین هزار صدها سال در طبقه بالای جهنم اقابش کنن تا آماده بشه برای شفاعتش رو ببرن تو به، برای همیشه با اونها باشن. این سادگی نیستی که اینجا قرآن اینا هستن اولاکه اصحاب نار اون خالدون، این همه در جهنم هستن، ما هم بخاریدیم این نار. خب برای حالا چون امشب شب شهادت امام باقر علیه السلامه، حالا حرف بیاد داشتن داریم، بهتران یه چند جمله هم موازه ایشون عرض کنم، میکنم برای موی تنبهی باشه انشاءالله. امام نشسته بودن در محضرشان، اصحابشان بودن امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام اولین اساس مذهب را او گذاشته، یعنی در زمان ایشان فقط توانستن چون بنی امیه سقوط کرده بودن، بنی عباس رو کار نیامده بودن، یه فرصتی مونده بود میتوانستن کار کنن، این دوتا امام بزرگوار اون وقت کار کردن، تا اون از مهلت نمیدادن، جباران ستمگران مهلت نمیدادن، تا امام باقر کسی که فرصت پیدا کرد تأسیس مذهب کرده، در حقیقت معارف رو بیان کرده. خیلی معارف ایشان باقر علوم هم دیگه، تمام علوم اول و آخرین را ایشان خدا به ایشان داده، معارف بیان کرده. اصحاب محدثین روایات فراوان در مدرشان بود. منطقه امام صادق استران دنبال این پدر را گرفته، امام صادق دنبال راه پدر را گرفته، تکمیل کرده. یعنی مؤسس اول امام باقر بوده، بعدش امام صادق تکمیل کرده که مذهب جعفری نامیده شده اون بود. ولذا حال امام باقر علیه السلام نشسته بودن در بطن جمعیتی بوده، امام یه چند جمله موعظه کردن، اونها نصیحت کردن، اما اونها اونطور که لازم بود گوش نمیدادن، خیلی سرسری میگرفتن، مثل خیلی امثال ماها خیلی دیگه نمیگفتن. امام ناراحت شد، اگه ما ایش حرف میزنه و موعظه میکنه اون اصلا گوشی چرا نمیشه بکنه، دیگه سکوت کرد. یه لحظه سر با این افکر به فکر فرورم، بعد از چند لحظه سر بالا که تندی کرد اونا، آگاهی تندی هم میکردن، مثل حضرت امیر علیه السلام اینقدر از دست کوفی ها خوندی رو خورده بود، داره برابر منبر گفت یا اشفا هر رجال و دار رجال، ای نامردهای مرد ما. خیلی بسره حضرت امیر بالای منبر مسجد کوفه مردم بگه که یا اشفا هر رجال و دار رجال، ای نامردهای مرد ما که آثار مردی در شما دیده نمی شود، ای کاش من شما را ندیده بودم، اصلا با شما آشنا نشده بودم، دلم را پر کردید شما از شرک خون. در آن دست بلاغه از این دور کرد. امام آجا باقر حسن این یک تندی شد، باقر هم تندی شد، فرمو یا اشفاهن یا بلا ارواح، ای جز ای مجسمه های بیروح. امام باقر فرمو ای مجسمه های بیروح، شما آدمی، آدم ها از سنگ طلا بیرون می آورن، از دریا لؤلؤ بیرون می آورن، شما چرا حرف پاکیزه را از دل و مغز گوینده نمی گیرید؟ نه مگر خدا فرموده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و هم اولو الالباب. خدا فرموده اونهایی که گوش می دهند و حرفها را به نحو احسن قبول می کنند عمل می کنند، اینها اولو الالباب هستند، اینا عقلا هستند، خردمندان، اینا هدایت یافتگان. بعد خیلی یک تندی یک موعظه زیاد ما هست که هر بگو نقل میکنه یه حدیث را خیلی مفصله. حالا یه چند جمله فقط خواستم عرض کنم. فرمود یبن الایام سلاس، ای انسانی که فرزند سه روزی، همه سه روز داری تو. عجیبه واقعا قرآن کلماتشون خیلی کوتاه پر محتوا، امام هم اینجوری هم این مهم وقت سخنگی میگوین جمله کوتاهه ولی خیلی پر محتوا. یک جمله کوتاه گفته تاریخچه حیات بشر را بهش نشون داده، به فرمانده بهش باز کرده، یا یبن الایام سلاس، تو مولود سه روزی، یوم بله یوم الذی یوم کلذی ولدت فیه و یوم کلذی تنزل فیه قبرش و یوم کلذی تخرج فیه لقبره. یه روزی از مادر متولد شدی، یه روزی تو کاخ قبر می روی، همین هستی دیگه. تو اون که از مادر متولد شدی همین تو هستی، به خانه قبر خواهی رفت، روز سوم از قبر تو را بیرون می آورن، به صحنه محشر می کشن، به حساب پای احساس اعمال می کشن. حالا درست بیندیش ببین صاحب اختیار این سرود کیه؟ می توانی خودت را از پنجه این سرود برهانی؟ می توانستی در مادر راه مادر بمانی؟ اصلا اینجا نیا، به این شکل این عالم پر رنج و مهنت نیفتی، اینطورستی بمانی اینجا نیا. حالا که آمدی برای خودت کاخ درست کردی، فرش درست کردی، ریاض می توانی به ما همینجا بمانی، دست از بر نداری، از کاخ و برج و بارو و ریاست و دست بر نداری، می توانی این بر نه هم بیتوان میبرم، تو رو میبرن، ناقص رو میبرن. از همینجا حساب کن اون نیروی قهار مقتدری که تو را بدون میل و اراده خودت از رحم مادر بیرون کشیده به اینجا آورده و همون نیروز که میتواند ترا از شکم در دنیا بیرون بکشه به عالم قبر پر وحشت بیفکنن. پس بدان اون نیرو روی سومم داره، روی سومم داره که از قبر بیرون که شما را به سراحی محشر میاره. حالا حساب بگو ببین اون روز اولی که متولد شدی چقدر بدبخت بودی، ناتوان بودی، بیچاره بودی، راندن یک مگس نداشتی قدرتش را، یک مگس بدخ برانی، بیچاره بودی. بعدم چند سال گذشت جسد بیمورده را مرده را روی قصارخانه سنگ قصارخانه انداختن، قصار داره پس این تاون طلب میکنیم، یه نفس نمیتونه بکشی. همونی که در از مادر متولد شدی بعد اینقدر ناتوان بودی راندن مگس نمیتونستی، بعدم سنان بدبخت شده ای که اصلا حکم نمیبر بخوری، قصاد تو را میترخاند. بدان که اصلا حساب کن به همون میزانی که موقع مردن از تولد ناتوان تری به همون میزان روز سوم از این بدبختر خواهی شد، روز سوم از این بدبختر خواهی شد. روز اول تولد بیچاره بودی، ناتوان بود، روز مردن بیچاره شدی، ناتوان شدی، روز سوم ناتوان‌تر بدبخت‌تر خواهی شد. اون روز القارعه و ملقاره و ما ادراک ملقاره، این قرآن دیگه، یک روز کوبنده‌ای در سر راحت هست، هیچ میدونی چه کوبنده‌ایه؟ القارعه و ملقاره و ما ادراک ملقاره، فچه دانی که کوبنده چی؟ چنان بکوبد مغزهای متفکر را، چنان بمالد به خاک دماغهای پرنخوت را، کل زرابل منموم منبسوس لومکن ناد کل زرابل منبسوس. مردم مالد بلخ ملخهای بیچاره پراکنده از این زوب اونتون میپرن. روز اول ولادت تو را بغل میگرفتن میبوسیدن، اول روز مرگ هم که خب برات گریه میکنن، اما اون روز همه از فرار میکنن دیگه، نه آغوشی تو را میگیرد نه گریه برات میکنن، از فرار میکنن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبه و بنی، روزی برسد همه از هم فرار میکنن، پدر از پسر، پسر از پدر، زن از شوهر، همه از هم فرار میکنن. عجیبه، القارعه و ملقاره، چنان بکوبد شما را، بیاد اون روز بیفرید دیگه. اون با خافز از رافعه ازا وقعت الواقعه رئیس الوقعتها کاذبه خافز از رافعه. قرآن میگه اون روی حتما واقعه هاش، مطمئن باش، به خواب قفلت نرو، مطمئن باش اون روی واقع میشود، اون رو خافز از رافعه، گروهی بالا نشینن گروهی پایین نشینن. در دنیا گروهی بالا نشستن، خیلی بزرگوار با شخصیت و رئیس و فلان و اصلا دیگه را به حساب نمی آوردن، یه اعتفیش دمشون هیچی از به حساب نمی آوردن، اونا رافعه بودن، اینا خوابه بعد عکس می دقیقون بعد عکس می چه اونا می شن کاخ نشین، اینا می شن خاک نشین. در دنیا اونا کاخ نشین بودن، خاک یا خاک نشین در عکس. یه افتهی که مردم مسلمان بنده های خوب خدا بودن ولی چون سربتمند نبودن گمت نه دید پیش رو حساب نمی آمدن. اون روز برای عکس میشه خوابت دادن رافه، کاخ رشینه ها خاک نشین میشون، ایکار خاک نشین میشون، آتش نشین میشون. این باید قرآن بخاری بهتره دیگه، نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیزو علینا من الماء ام من رزقهم الله. اونایی که در اونایی که کاخ ریشین بودن حالا آتش ریشین شدن فریاد میکشن، این نگاه میکنن با این گرفه نشین، عجب اونایی که با حساب نمیوردی و الان گرفه نشین شده بالا نشسته، جدایی میکنن، به ما هم آب بدید، از اون آب بچه خود میخوی خب به ما هم بدید آخه. از اون قضا قالو ان الله حرمه و الکافرین، خیر تحریم شده بر شما، شما حق ندارید، نه از این آب حق دارید نه از قضا حق دارید. هر روح کافری چی جوری عجیب واقعا این قرآن میگه برای که ما را بیدار کنه دیگه. واقعا امام باقی علیه السلام دنبال حرفشون فرمودن یا طالب الجنه ما اطول نومک و اکلمتی بیتک، ای کسی که ادعا میکنی من طالب بهشتم، عاشق بهشتم، چقدر به خواب گران فرو رفته ای، چه مرکب سوسی سوار شده ای در این راه. در دنیا اگه به شما بگن که فلان جا برای شما یه خانه مجددی ساختن، او خیلی مرحب کاه و مجدد و فلان، دلیتون میخواد زود بیرون، شب خوابتون نمیبره، شب خوابتون نمیبره، میگه میخواه بیرونه اون برای من کاخی درست کردم و مجدد و فراوان، زود بخوام برسیم هواپیما شما باش با اجازه میرمون. امام جمعه که تو پس تو اگه طالب بهشتی، تو پس به خوابیدی، چرا خوابت برده، چرا خواب غفلتی، چرا مرکب سستی سوار شده اید. یا هار و من النار، ای کسی ای که از جهنم گریزانی، به قول خودت بگی از جهنم گریزان، پس چرا خیلی شتابان در جهنم میروی، در راه جهنم خیلی با سرعت میروی، با شتاب میروی، تو بهشتی، طالب بهشتی، از جهنم گریزایی، پس چرا در راه های هوا و هوس، گناه، معصیت، شهوترانی، ریاست طلبی اینقدر سریعی، با شتابی، با نشاطی، اما در راه اطاعت خدا، بندگی خدا، ترک محرمات، اتکار واجبات، سستی، همش در خوابی، سراپا سستی و کسالت و خمیازه ای. پس چرا معلوم بشه که گاه باور نکردی به هیچ جن. بی خود بگی من جهنم به این معتقدم. حرف میزنی. از باور نشده. تو خانه های دوله باورت شده. باغ و بوستان باورت شده. خوابت نهی برای خاطر اونها. ما اینجا خیلی میخوابی. من باور نکرده. باور بکنی ما راجع به خدا و اینها باور ما نشده همون. خدا رو اونطوری باید بشناسی نشناختی. میگیم خدا خدا خدا. این رو میگیم. حرفش هم میزنیم. آخرت به این هم رو میگیم. اما در قلب خود باور نشده، خدا را اونچنان که هست نشناخته این، معاد را هم باور نشرده این، جهنم و بهشت را اونجوری که لازم هست درست تحقیق نکرده این. وانج خدا به پیغمبرش میگه یا ایها المزمل قم الليل، عجیب، به پیغمبر میگه اینقدر نخواب. وانج که ما گفتیم خطابه ها مال امته، نه مال پیغمبره. ای جامعه خواب به خود پیچیده، برخیز، برخیز شتروان که دوید آفتاب، وقت رحیل است، نه این یام خواب. به پیغمبرش بگی ایها المزمل قم اللیل، رأی المدثر قم فأنذر. ای جامعه به خود پیچیده، برخیز، انذار کن، بیار باش، تا که آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش. حیف باشد که در خوابی و نرگس بیدار، تا که آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش. حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار، تو زودتر از دیگران بیدار شو، زودتر از نرگس یاسمن بیدار شو، زودتر از مرغ سحر بانگ بردار و بگو اذکر الله براتکم من الغافلی. آدم اون نیست که مرغ سحر از خواب بیدارش کند، آدم اون هست که قبل از مرغ سحر بانی بردارد و چوبون قدوس بگوید. این ها دستوراتی که ما دادم. این خواستم یه چند آیه از قرآن خوانده باشم. حالا دیگه حالا وقت خیلی شوالا میبخشید، اگرم گاهی در این حرفای گاهی تندی میشه شما میبخشید انشاءالله. نه بخواستیم آیه قرآن بخونیم دیگه، همون آیات قرآن خوندیم. انشاءالله خداوند در دل ما آیات قرآن را جایگزین کند، انشاءالله محبت قرآن و اطرت را در دلهای ما بنشاند انشاءالله. خدایا به امت امام باقر علیه السلام در فرج امام زمان تعظیم بفرمایید. خدایا گناهان ما را بیامرز، قلب ما را پر از نور محبت خودت به اولویت بگردان، این جوانهای ما را از شر زمان، آسیب زمان حفظشون کن. خدایا فرزندان ما را محب اهل بیت قرار بده. بیماران ما شفا عنایت بفرما. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. اللهم آمین.